اعلام میکنم که در خدمتشون هستم. آقای احمد کریمی حکاک، دکتر که حکاک، نویسنده، مترجم، پژوهشگر و استاد پژوهشگر ادبی و استاد دانشگاه هست. دکتر حکاک در سال 1322 خورشیدی در مشهد به دنیا آمدند. در سال 1345 از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در رشته ادبیات انگلیسی فارغ التحصیل شدند و سپس برای ادامه تحصیل به آمریکا سفر کردند. آقای دکتر احمد کریمی حکاک، عرض ارادت میکنم خدمتتون با کمال افتخار.
سلام بر شما و بر بینندگان شما آقای مهری، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی ساله که از هم دیگر دور افتادیم، فکر میکنم 4 سال باشه، 5 سال.
بله، البته دور افتادگی جغرافیایی خوشبختانه در مورد دوستی من و شما باعث سست شدن این دوستی نشده. من همچنان مصاحبه های شما رو دنبال میکنم و با خیلی خوشحالی و شعفی که خاص کسیست که یک برنامه ساز رو به راستی قبول داره و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاس میگویم. بفرمایید وقتی آمدیم به امریکا چه کردین؟
من بار اولی که آمدم به آمریکا 24 سالم بود، با بورس سازمان برنامه و بودجه دوره سلطنت در ایران به همین دانشگاهی آمدم که امروز درش تصدی یک دیپارتمان رو بر عهده دارم. 2 سال اینجا درس خوندم در برنامه ریزی اجتماعی و به خصوص با تخصص روی برنامه ریزی آموزش عالی. بعد به ایران برگشتم در سازمان برنامه.
دکتراتون اینجا نگرفتی؟
در این مقطع نه. بعدن 3 سال اونجا کار کردم، بعد برگشتم به عشق همیشگی خودم که ادبیات بود و دوباره سفر کردم به آمریکا در سال 1973 و در دانشگاه راتگرز درس دوره دکتری ادبیات تطبیقی رو شروع کردم. در سال 1979 یک هفته بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند ایران از تز دکتریم دفاع کردم و بلافاصله برگشتم به ایران. عنوان تز من بود به شاهنامه آف فردوسی این فرانس اند انگلند. بحثی رو پیش کشیدم که اون موقع و هنوز هم به نظرم جالب میاد،
تازگی داشته.
بله تازگی داشت و خیلی هم خوشحالم، منتها چون برگشتم به ایران و در ایران مشغول کار شدم دیگه غفلت کردم و اون تز رو هرگز به چاپ نرسوندم، اگرچه مقاله هایی از توش در آوردم و اینجا و اونجا منتشر شده.
آقای دکتر فضولتن بپرسم چند زبان میدونین شما؟
من 5 زبان میدونم. خب فارسی که زبان مادری من، انگلیسی و فرانسه رو نسبتاً خوب میدونم، اندکی عربی میدونم، یعنی به راحتی میخونم ولی به راحتی سخن نمیگم، و لاتین میدونم. کمتر کسی از بین ایرانیان لاتین میدونه. لاتین زبانی است که گفتن داشته باشه چون سخنگویی دیگه نمونده، ولی به عنوان پایه و شالوده زبانهای فرانسه و انگلیسی و آلمانی و زبانهای غربی بسیار مهمه و یکی از پیش نیازهای گذروندن دوره دکتری بود وقتی که من این دوره رو میگذروندم در سال 1970.
آقای دکتر، من در جایی خواندم که شما کارتون رو از جوانی با عشق به ترجمه از ترجمه آغاز کردید و گزیده اشعار کارل سندبرگ و همچنین از پابلو نرودا بلندی های ماچو پیچو و همچنین اثری از تام جونز به نام
از هنری فیلدینگ به نام تام جونز.
هنری فیلدینگ به نام تام جونز که بنده هم این کتاب رو دارم و مطالعه کردم و همچنین سرچشمه داستان های کوتاه فارسی، ولی اون چه که بیشتر توجه من جلب کرد در این نوشته‌ای که درباره شما خوندم، ترجمه های شما از آثار کسانی مثل اسماعیل خویی، فروغ فرخزاد و عباس کیارستمی بوده و یکی از برجسته ترین کارهایی که یک دانشمند ایرانی، یک اندیشگر ایرانی، یک استاد ایرانی در برونمرز انجام داده کتابی است به زبان انگلیسی که ترجمهش هست تلیعه تجدد در شعر فارسی.
درست.
این درباره این اثر لطف کنید.
چشم. بله، اثری که گفتید یک اثر تحلیل تاریخی ادبیاته. من بیش از هر چیز خودم رو یک مورخ ادبی میدونم و در این مقام مطالعه تحولاتی که متون ادبی دستخوش اونها میشن در طول زمان در مرکز کار یک مورخ ادبی قرار داره. تزی که من در این کتاب دنبال میکنم این است که وقتی که سخن از شعر سنتی ایران به میان میاد و سیر تحولش به شعر نیمایی به اصطلاح، این تصویر ساخته میشه که تمام سنت مثلا بگیم از رودکی تا قاآنی یکسان بوده، همه ماننده هم شعر میگفتن و بعد جوانمردی به نام نیما یوشیج علی اسفندیاری از یوش آمد و سلسله هزار ساله شعر سنتی فارسی رو برانداخت و شعر نو رو ساخت. خب این تصویر به نظر من مخدوش می آمد و از آغاز می دونستم که این مخدوشه، منتها کتابی که در اینجا هست دیگه شرح مفصل همینه. مضافاً بر این که من فکر می کنم در برداشت‌های تاریخی چندین نکته رو باید ملحوظ داشت که ملاحظه نشده، لحاظ نشده به اصطلاح امروز رایج در امروز ایران امروز. یکی این که فرایندها مهمتر از فراورده ها هستند، یعنی شکل تحول شعر فارسی همقدر مهمه حداقل که محصولش که مثلا شعر نو باشه، چون همینطور که می‌بینید وقتی که شعر نو خودش رو به کرسی نشون، شعر سنتی از میان نرفت بلکه همچنان راه‌هایی پیدا می‌کنه که به بیان‌های امروزی در بیاد و مثلا شاید زیباترین و مهمترین نمونه امروزش بانوی شعر ایران سیمین بهبهانی باشه که در قالب شعرهای سنتی، حالا بگیم غزل، مطالبی میگه که عمیقا امروزی و امروزیست و مدخلیت و موضوعیت داره در جامعه مثل ایران. بنابراین تفکیک بین نو و کهنه که سنتاً همین تعارفی میگن آقا نو و کهنه نداریم. چرا نو و کهنه نداریم؟ برای اینکه سیمین بهبهانی نو کهنه است، کهنه نوه، در حالی که کسی دیگری ممکنه شه، یا مثلا فرض کنید کسی مثل اخوان ثالث نو کهنه است، برای اینکه باش با قصیده و غزل هم راحته و فراوان داره و حتی شاملو هم قصیده داره، فروغ فرخزاد دوتا مثنوی بسیار زیبا داره، عاشقانه و مرداب. این است که نه تک تک شاعران نوسرا یک دفعه پشت کردن به شعر قدیم و نه شعر جدید آمد که عرصه رو فتح کنه. چگونه این اتفاق افتاد؟ موضوع این کتابه که آقای دکتر مسعود جعفری که خودشون استاد ادبیات فارسی هستن در دانشگاه تهران به خوبی ترجمه کردن، همونطور که شما گفتید به نام تلیعه تجدد در شعر فارسی، و در اونجا من نشوندم که چگونه در طول قرن 19 هم یک فرایند ویرانگری به وجود آمد، یعنی کسانی به میدان آمدند و خواستن عالمان آمدن شعر کهن رو براندازند، چرا که خواستار تحول اجتماعی سیاسی بودند در ایران و شعر قدیم فارسی رو از این نظر مانعی در راه این کار میدیدند. یعنی خوگرفتگی ذهن ایرانی به شعر فارسی از رودکی بگیریم تا همین قاآنی یا سروش یا دیگران باعث میشه که
نیویورک
رو به شعر راه داد. بعدن در دوره مشروطه شاعرانی آمدند که عناصر و آحاد شعر رو عوض کردند، مثلا علی اکبر دهخدا وقتی میگه ای مرغ سحر چو این شب تار بگذاشته سر سیاه کاری و ادامه میده اون شعر معروف یادارش رو، این مرغ سحر در سعدی هم آمده، ای مرغ سحر عشق پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد، ولی رسالتی که به دوش نرم و نازک مرغ سحر گذاشته میشه رسالت متفاوتی است. همین شعر اگر تا آخر بخونید میگه که بعد به کویک طلایی یادآور کن، یادار ز شمع مرده، و شمع مرده هم میدونیم که جهانگیر خان سوری اسرافیل بود که کشتندش. بنابراین ای مرغ سحر چو این شب تار بگذاشته سر سیاه کاری و از نفحه روح بخش اسحار رفت از سر خفتگان خماری الی آخر، یادار ز شمع مرده یادار، یک رسالت تاریخی است. این بالهای نازک مرغ سحر باید این رو بکشانه تا آینده‌ای که برای شاعر جوان اون موقع که در ایوردون نشسته ده خدا این رو میگه، ده خدای 29 ساله 30 ساله آشکار نیست، ولی به صورتی مبهم میدونه که میشه این تصویر رو کشون به جدالهای اون روز اجتماعی سیاسی مملکت خودش. یا مثلا وقتی که عارف قزوینی از در پیام آزادی سخن از آزادی میگه و اینا، به نوش باده که یک ملتی به هوش آمد، این به نوش باده که یک ملتی به هوش آمد هم حافظ رو به یاد ما میاندازه، هم میگه که من دارم این شعر رو و این تصویر رو به جای دیگری میبرم که میدونم الان به کجا میبره، یا بعدن بهار یا پروین اعتصامی یا کسی. یعنی این مراحل و گام های تک تک این فرایند نوسازی شعر رو من در این کتاب دنبال میکنم، و کاری که نیما میکنه در نهایت این است که فقط طول سطرهای شعر رو بر صفحه کاغذ و آوای شعر رو در گوش خواننده عوض میکنه. و چون این دیده مسموع و مرئی است، یعنی هم دیده میشه هم شنیده میشه، همه این کردیت رو میدن به نیما یوشیج و دیگه کاری که ده خدا کرده و عارف کرده و عشقی کرده و لاهوتی کرده و پروین کرده و اینها رفعت
لحاظ
کرده
نمیشه.
لحاظ نمیشه، دیده نمیشه، اصلا نامرئی میشه، محو و نابود میشه. کار مورخ ادبی این است که اینها رو گام به گام دنبال بکنه و با تفسیرها و تعبیرهای دقیق و مشخص و مستدل نشون بده که چگونه گام‌هایی برداشته شده و چه کسان این گام‌ها رو برداشتند. و از اینجا نتیجه میگیره تاریخ دستساز دستکار یک فرد نیست، تاریخ دستکار انسان‌های بسیاری بسیاری است در طول نسل‌ها و عصرهای مختلف، و تحول ناموس تاریخ است و تحول رو یک فرد به وجود نمیاره. تحول آغاز در آغاز گام به گام است و موقت و شاید حتی نامطمئن، ولی بعداً تأیید و تصویب خودش رو میگیره، چون که در این مورد گرفت. مثلا شعر نیما یوشیج که شاعر نواندیشی بود ولی شاعر گشاد زبانی نبود، اگر کسانی مثل اخ مهدی اخوان سالس، سیاوش کسرایی و احسان طبری نمی آمدن و این شعر رو تأیید نمی کردن، در جامعه شعرخوان ایران جا نمی افتاد. بنابراین حتی در اون مرحله هم یک افور جمعی هست، شاعری باید باشد که نوعی رو به شعر نوعی پدیده نوی رو به وجود بیاره، و کسانی باید باشند که بگن آه این همون چیزیست که ما میخواستیم، و در آغاز کسانی باید باشند بگن آقای سروش، آقای قاآنی، آقای فروغی، این شعری که تو میگی ما نمیخوایم، اینها یاوه است. این فرایندهای اجتماعی خیلی مهمه و از اینجا نتیجه میگیم که شعر و اساسا ادبیات آقای مهری عمیقا اجتماعی هستند. درسته که در نهایت امضای یک فرد اونجاست، ولی حتی روان اون فردی که این امضا رو میگذاره یک روان اجتماعی و شکل گرفته در بافتار اجتماعی است.
چقدر زیبا باز آیده تو فرمودید که تحول ناموس طبیعت است.
تحول ناموس جامعه است، البته ناموس طبیعت هم هست، منتها تحول طبیعی.
من یادداشت کردم، خیلی جالب.
ممنون. واقعا ناموس جامعه است، یعنی از در اذهان ما مشکل این است که ما همان موندن و ثابت قدمی و یکسان بودن رو جشن میگیریم، در حالی که روزی که من بیام ببینم شکل شما از 5 سال پیش که من دیدم اندکی عوض شده، میفهمم که تحولی در شما صورت گرفته. پزشک شما که به شما نگاه کنه میفهمه که چه تحولی در بدن شما صورت گرفته. اگر روانکاوی باشه میفهمه که چه تحولی در شیوه تفکر نوشتتون رو میشه از این دیدگاه بررسی کرد. یعنی اون چیزی که ازش گریز و گزیر نیست تحوله. حتی سنگ و چوبی هم مثل این میز تحول مییابند، منتها با تقویم بیولوژیک خودشون که ما نمیتونیم ببینیم، وگرنه 1000 سال دیگر این چوب دیگه این چوب نخواهد بود، سرنوشت دیگری خواهد داشت.
ممنونم آقای دکتر کریمی عکاج. بفرمایید که این کتاب در فارسی به نام تلیعه تجدد در شعر فارسی ترجمه شده.
بله.
توسط آقای مسعود جعفری.
بله.
انگلیسیش چیه برای همیهنانی که بخوان؟
بله. و اتفاقا این انگلیسی هم تازه داره پیپربکش در میاد، به اصطلاح این جلد چی میگیم شما، جلد پیپربک رو، جلد کاغذیش.
جلد
کاغذیش هم داره در میاد، چرا که دیگه کتاب نایاب شده بود و قیمتش رفته بود بالا. در آمازون من شکایت میکنن که 180 دلار خرید و فروش میشه، اینا که روان نیست واقعا، چون کتاب رو ما میخوایم به خواننده‌اش برسه. به خواننده اینجور کتابا دانشجویان هستند و استادان، من نه لزوما ثروتمندان و صاحبان مال و منال. بنابراین من اجازه دادم که ناشر دو مرتبه این رو در بیاره به صورت جلد کاغذی. اسم انگلیسیش هست Recasting Persian Poetry، و همینطور که یادم یک بار شما در مصاحبه رادیویی گفتید، عبارتی است که شاید در انگلیسی خوش نشسته باشه ولی به فارسی خوش در نمیاد. یعنی Recasting من در دو مفهوم به کار بردم. یکی باز قالب گیری، یعنی مثلا شما مجسم کنید برنجی رو که ازش هاون و چکش می ساختن بگیرن، هاون و دست هاون می ساختن بگیرن، در جایی ذوب بکنن، به شکل دیگری در بیارن و مثلا ازش توپ برای جنگ درست بکنن. این میشه ریکاستینگ، یعنی قالب جدیدی دادن به یک فلز مذابی که از قالبی در آوردن به قالب دیگری بردن. مفهوم دوتانویش این است که شما نمایشنامه‌ای رو با یک کاراکتر در نظر، یک شخص در نظر، یک روز ممکن نقش اوتلو رو بازی کنه، روز دیگری ممکن است نقش راسکولنیکوف رو بازی کنه یا نقش یک ایرانی رو بازی کنه. بنابراین این کارگردان و اون کارگاه نمایش است که به شما امروز یک نقش میدن، به شما یه هنرپیشه و روز دیگر نقش دیگری میدن. نقش شاعران هم عوض شد، دیگر شاعران پیام آوران جامعه نبودند، شاعران همزبانان جامعه بودند و از اینجاست که میبینیم پیام آور حالت مبلغ داره، چون که بسیاری از مدیحه سرایان قدیمی خب مدیحه میگفتن، ایرادی هم نداره، ساختار جامعه بود و به هر حال آسایش و آرامش و پول و مال و منال در دربارها بود یا در خانقاه های صوفیان و اینا، و شاعران در ستایش این گونه افراد، این شاهان و شیخان سخن میگفتند بسیار. البته شاعرانی هم بودند که از این دورن به دورن، مثلا ناصر خسرو یا مولوی رو بعد از این چیزا استثنا کرد، ولی در دوران امروز مردم الهام بخش شاعران میشن و این دو مفهوم ریکستینگ، یکی باز قالب گیری، یکی به نقش دیگری به کار بردن، نقش دیگری رو به کسی دادن، در مفهوم ریکستینگ پرژن پوئتری هست که البته به فارسی متاسفانه در نمیاد، من نتونستم
در ترجمه فارسی اصلا در نیومده
بله بله.
خب آقای دکتر بفرمایید که به عنوان یک استاد دانشگاه که به هر حال تمام تحول‌های دانشگاهی رو در ایران تعقیب می‌کنه، پرسشی دارم ازتون.
خواهش می‌کنم.
این پرسش مربوط میشه به اظهار نظر دو سال سه سال پیش آقای
خامنه‌ای
درباره علوم انسانی. که ایشون با خشم میگفت که علوم انسانی رو باید حذف کرد از به حال دروس دانشگاهی یا اسلامیش کرد.
بله به صورت دیگری.
بفرمایید سرنوشته چی شد این ماجرای علوم انسانی؟
لابد حتما دنبال میکنید، شما هم میدونید که در همین ماه‌های اخیر به نظرم در ماه مرداد یا شهریور گذشته بود که بالاخره 36 دانشگاه 77 رشته رو به روی زنان دختران دانشجو بستن. یعنی اصلا فاجعه است این کار. آقای خامنه‌ای رو خب میشه بی اطلاعیش رو از نظام‌های دانشگاهی برو بخشید، عیبی نداره، ولی در این که این گونه سخنان واقعا فقط برای این گفته میشه یا عمدتاً به خاطر این گفته میشه که پایه‌های استبداد مذهبی رو محکم‌تر بکنه، من یکی تردیدی ندارم و این از اون اقداماته. بی تردید این سخن هر کی میخواد گفته باشه، ایشون یا رئیس یک دانشگاه یا حتی یک دانشجو گفته باشه، یک سخنی است که نه عملی است و نه به سود جامعه‌ای مثل ایرانه. ببینید دانشگاه ها تاریخ های خودشون رو دارن. حتی ما زمانی که برمیگردیم به نظامیه های بغداد و نیشابور و جاهای دیگه، دانشگاه ها یک حد حدودی از آزادی رو داشتن. در دانشگاه هاست که فکرهای متفاوت پرورده میشه، در دانشگاه هاست که حتی نظام های مذهبی حاکم میپذیرن که دانش پیش بره، حتی اگر به ظاهر با اصول مذهبی متفاوت باشه. حالا در قرن 21 حاکم یک کشوری بخواد بیاد دانش رو با مذهب همسو بکنه، به راستی یا نشانه کمال عقب افتادگی ذهنی است یا نشانه اراده محکمی که بی تردید مبتنی بر زور است در عوض کردن و گرداندن سیر دانش و به قهقرا بردنش. بنابراین دانشگاه های ایران رو شما مثلا در نظر بگید، خب البته پایه اینها از ترکیب و ساختار دانشگاه های اروپا آمد. در این مورد میدونیم برای مدت 150 سال بین 1850 تا همکنون، حتی تا همین دهه های اخیر، فرهنگ فرانسه فرهنگ مرجع بوده است برای نوآوری و تجدد در ایران. در این در دانشگاه تهران که در سال 1313 ساخته شد و در سال 1315 عملا شروع کرد به دانشجو گرفتن و استادان، یعنی عالمان هر رشته رو که لزوماً درجه دانشگاهی نداشتن چون در ایران دانشگاهی نبود، ولی با یک نظام نسبتاً پذیرفتنی به استخدام این دانشگاه‌ها در آوردن، نسل اول استادان رو تشکیل دادن در رشته‌هایی مثل ادبیات، فلسفه، تاریخ و اینها که پایه و مایه هیومانیتیز یا علوم انسانی هستند، اینها بر اساس دانشگاه‌های فرانسه شکل گرفت. بعدها در طول این 60 سال گذشته که فرهنگ مرجع بیشتر از فرهنگ فرانسه به فرهنگ آمریکا منتقل شد در ذهن ایرانیان، در جرح و تعدیل هایی در این ترکیب صورت گرفت و مثلا بیشتر علوم اجتماعی که به ایران آمد ترکیب دانشگاه های آمریکایی رو نشون میده. ولی حقیقت این است که هیچ کسی تا به امروز این سیر قهقرایی رو در ایران ایجاد نکرده، مگر آقای خمینی در سال 1358 و آقای خامنه ای امروز روز در دهه دوم قرن 21. من خودم که به عنوان یک جوان ایرانی به آمریکا آمده بودم و درجه دکتری رو گرفتم و یک هفته بعد از پیروزی انقلاب ایران از تز خود دکتری دفاع کردم، بلافاصله به ایران برگشتم و در دانشگاهی که دیگه بعد از انقلاب بود ولی یک سال دانشگاه باز بود، اون دوره هنوز آقای بازرگان نخست وزیر بود، آقای یزدی وزیر امور خارجه بود و هنوز به اصطلاح مابقی نظام سابق بود از نظر دانشگاهی، مشغول شدم. ولی در اردیبهشت سال بعدش آمدند و انقلاب فرهنگی را انداختن که خودشون نمیدونستن به کجا داره میره. سه سالی دانشگاه ها تعطیل بود و بعد تا بازسازی کردن و از اون به بعد همچنان گهگاه شما میبینید این بازسازی ها ادامه داره، همچنان موج بازنشسته کردن یا پاکسازی کردن استادان ادامه داره. من خودم پاکسازی شدم در سال 1982، دارم برقاشو و اتفاقا قاب کردم در دفتر کارم در
مایه
گذاشتم، واقعا مایه افتخاره و نوشته نوع اتهام سیاسی، در شرح این اتهام سیاسی نوشته است تبلیغ به نفع گروه های ضد انقلاب بر علیه میهن اسلامی، در حالی که اصلا اینا در مورد من هیچ مصداقی نداشت، حقیقتا نداشت، ولی معلوم بود.
شما رو فکر میکنم به خاطر اینکه در قانون نویسندگان بودی،
یکی از علت‌ها بود. خب اونا نمیخوان بگن دیگه توی اون نوع اتهام نمی‌نویسن به خاطر عضویت در کانون نویسندگان ایران، ولی یک کلماتی پیدا میکنن که همون معنی رو پنهان
میکنن.
محاربه با خدا، حالا چطور میتونن با خدا اعتقاد داشته باشه؟ حالا من که اصلا اعتقادی اونطوری هم ندارم که برید به میدان جنگش، بله اصلا چرا، به چه دلیل کسی نمیخواد با خدا بجنگه؟ چون خود مفهوم خدا رو هم به نظر من بشر خلق کرده. حالا اینا به کنار، حقیقت این است آقای مهری که موج پاکسازی ها دانشگاه تهران رو به عنوان دانشگاه مادر ایران و بقیه دانشگاه رو و حتی دانشگاهی که در دوران خود نظام اسلامی تأسیس شده، مثلا دانشگاه های آزاد اسلامی، روز به روز فقیرتر و فقیرتر کرده، به طوری که امروز تنها در یک مطلب ایران سرآمد همه کشورهای جهان، اون هم در فرار مغز هاست.
خیلی ممنون آقای دکتر کریمی اکاک. آنری لابوری، زیست شناس فرانسوی، درباره هدف دانشگاه ها، من در جای خواندم گفته بود که دانشگاه ها باید به جای اینکه یقین را بیاموزند شک را بیاموزند،
تشکیک رو بیاموزند. اتفاقا همین حرف رو خواجه نصیر طوسی هم میگه، همین حرف رو بزرگان، یعنی ابن سینا هم میگه. ابن سینا خودش در جایی میگوید که وجود یا عدم وجود خداوند رو نمیشه ثابت کرد، ولی به عنوان اصلی من این خداوند رو میپذیرم و برای همین بهش میگه واجب الوجود. یعنی شما با اثبات های بشری نباید، حتی مذهب هم نمیگه شما میتونید به وجود خداوند پی برید، بلکه او رو مثل اصل اقلیدوس، مثل اصل اینکه دو خط موازی هرگز به هم نمیرسن، مثل اصل 180 درجه بودن زوایای همه مثلث های جهان، اینو باید بپذیرید. حالا این بپذیرید یا نپذیرید، این خودش اصلا مبحثی است که تشکیک شما رو به یقین نزدیک می‌کنه و یقین دست نیافتنی است. این رو هارون رشید فهمیده بود، یا درباریان او برمکیان اینا فهمیده بودن که در اونجا یهودی و مسیحی و مسلمان و زردشتی رو می‌آوردن که با هم بحث بکنن. اصلا کتاب‌ها در قالب اسلام و در متن بطن کورانهای فکری اسلامی نوشته به نام ادب الاختلاف. ادب الاختلاف فی اسلام یک ژانر است و امروز این که میخوان این رو به یقین نزدیک بکنن، فقط میشه به فقر نزدیکش کرد، به هیچ. چون اگر ذهنی به یقین کامل رسیده باشه، ذهنی است که عملا مرده و دیگه دنبال افکار جدید نمیتونه بره.
آقای دکتر، این آقای خامنه ای و به حال کسانی که از او پیروی میکنند، به چه دلیل علوم انسانی رو به حال قدغن کردن و علوم انسانی با علوم اجتماعی چه فرقی داره؟
پرسش خیلی خوب است. دوباره احساس من این است که فقط برای کنترل بیشتره. مثلا علوم انسانی خب بسیاری از زنان ایران انتخاب میکردن، حرفه هایی مثل تدریس در دبیرستان ها از دل مثلا دانشکده های ادبیات و اینها در میاد، عرضم به حضورتون مثلا حرفه های مختلف زنانه از اونجا در میاد، حقوق مثلا همینطور. اینها رو کنترل زنان یکی از این است و این به نظر من تصادفی نبود آقای مهری که این تغییر شکل دانشگاه و این بعد از انتخابات 1388 یا 2009 مسیحی در ایران به وجود آمد. یعنی اونجا بود که سردمداران این نظام اسلامی پی بردن که چه نیروی عظیمی و با چه زوری و با چه قوتی به صحنه آمده و میخواد حق خودش رو بگیره و اون نیروی زنان بود و به خصوص زنان نسل جوان. بنابراین بخش بزرگی از این قضیه
63%
الان این ممنوع کردن ممنوع کردن 77 رشته تحصیلی برای زنان امیدشون است که این رو برسونه به چیزی کمتر از 50%. بیشک من در این مورد شکی ندارم، ولی این از اون امیدهایی است که نمیتونن بگن خودشون، برای اینکه دیگه در ردیف طالبان اینا قرار میگیرن. اقلا اونا با صراحت میگن ما نمیخوایم زن به دانشگاه بره. اینا به دروغ میگن، اینا خودشون رو همراه با جهان امروز میدن و مرتب هم دارن از جهان امروز بیشتر و بیشتر فاصله میگیرن. بنابراین بخشی از ریاکاری نظام سیاسی حاکم امروز همین است که ناگزیر بر اساس معادلات حاکم بر ذهنیت خودش باید دروغهایی رو پیدا بکنه که بر اساس اون بتونن گرایش های قهقرایی و سیر واپسگرای خودشون رو پیش ببرن. به نظر من این است و البته زنان آماج این خشم نظام هستن، برای اینکه زنان سرانجام به نظر من براندازندگان نهایی این نظام خواهند بود. یعنی زنان ایرانی رو دیگه نمیشه واقعا مهار کرد در قالب مادرانشون یا مادر بزرگهاشون. زن ایرانی عملا خودش رو به تجدد کامل رسونده و به نظر من در بسیاری از مراحل و جوانب تجدد از مرد ایرانی پیشی گرفته. بنابراین این نیروی جا اجتماعی بزرگ امروز در زنان ایران نهفته است و مبارک باد این پیشگامی بر اونها.
به راستی مبارک باد. آیا تو نفرمودید که علوم انسانی به چه علمهایی اطلاق میشه؟
خب میدونید علوم در هر دانشگاه و در ترکیب‌های دانشگاهی متفاوته. سه رشته پایه علوم انسانی تاریخ و فلسفه و هنرها و ادبیات هستند. تاریخ، ادبیات و فلسفه سه پایه علوم انسانی هستند. رشته های دیگر رو میشه نام برد: مردم شناسی، انسان شناسی، زبان های خارجه، مطالعات فرهنگی، ادیان و عرفان و اینها
همه شاخه هاست.
اینا همه شاخه های علوم انسانی هستند. علوم اجتماعی علومی هستند و البته همه اینها اجتماعی هم هستند. این علوم انسانی علوم اجتماعی مرزهای خیلی مبهمی داره و حتی در بعضی دانشگاه ها میبینید رشته هایی مثل تاریخ در گروه علوم اجتماعی کلاسیفیه میشه یا رده بندی میشه، طبقه بندی میشه، یا اینکه در گروه علوم انسانی. ولی علوم اجتماعی رو اگر بخوایم در نظام دانشگاهی اکثر دانشگاه‌های آمریکا در نظر بگیریم، جامعه شناسی، روان شناسی و اقتصاد، علوم سیاسی، علوم ارتباطات، جغرافیا، زبان شناسی، آموزش و پرورش، اینها رشته‌های فرعی علوم اجتماعی هستند. ولی به همین دلیل من فکر کنم چون تفکیک علوم انسانی از علوم اجتماعی نه سود و ثمری داره و نه مرز مشخصی هست که اینا رو بشه از هم تفکیک کرد، این به نظر سردمدارانی که میخوان دانشگاه ایران رو زیر مهار قدرت دولت در بیارن، این یک مرحله از نبرده. اگر در این مرحله موفق بشن، بعدن به جنگ علوم اجتماعی خواهند رفت و در نهایت در ذهن شاید باید گفت به شکلی عقب افتاده این آقایون این امر مطرحه که در همه علوم باید خداوند پایه و مایه قرار بگیره. اتفاقا استادان دانشگاه مفید در قم این رو میگن، مثلا برای اینها حقوق بشر بدون وجود خدا معنا نداره، حتما باید مبتنی باشه بر پایه وجود خدا، بنابراین بی خدایان بشر نیستن. یا کسانی که اینا در ردیف ادیان هستن و اینا در ردیف ادیان طبقه بندی نمی کنن، مثل بهائیان در ایران.
بی خدایان منظورتون آتئیستان؟
ببینید میشه آتئیست کلمه خودش کلمه ایست که در منفیت شکل گرفته. ایتئیست چون تئیزم یعنی باور به خدا، ایتئیزم یعنی عدم باور به خدا، ولی همین ها به گروه های مختلف تقسیم میشن. بله، خدا ناباوری میشه گفت بهش و اگناستیسیزم که تشکیک در وجود خداست هست و اون چیزی که شاید باید گفت به ذهنیت من از همه نزدیکتره اونم هیومنیزمه، یعنی این که بشر را آدم خالق کانسپت و مفهوم خدا بدونه. یعنی در طول تاریخ بشر است که مفهوم خدا شکل میگیره و نسل های مختلفی، نه هیچ فرد بشری و نه هیچ نسل مشخصی، بلکه این اهتمام بزرگ بشری است که از خرافه تا علم هر دو رو به وجود آورده و خرافه و علم از هم تفکیک پذیر هستند، منتها این تفکیک در جاهای مختلف شکل میگیره. برای یک یونانی اعتقاد به زئوس و آناهیتا و اینها مثلا مذهب بوده، برای یک مسیحی ایمکیولیت کانسپشن یا شکل نطفه‌گیری جنینی که عیسی شد در بطن مریم مقدس یک اعتقاد مذهبی است، یا برای یک مسلمان مؤمن شق القمر کردن حضرت محمد و سفرش به آسمان یا معراج یک اعتقاد مذهبی است، ولی ممکنه پیروان سایر ادیان اون اعتقادات یک مذهب رو اساطیر بدونند و اعتقاد ندونند. بنابراین این اون چیزی که اتفاق میفته این است که
منظورتون اساطیر الاولینه؟
اساطیر اولین مهمترین اساطیر هستند، مثلا ولی مثلا نه تولد عیسی جز اساطیر الاولین هست، نه شق القمر حضرت محمد. اساطیر الاولین تاریخ اسلامه یا اساطیر الاولین تاریخ مسیحیته، ولی اساطیر الاولین اون چیزایی است که فقط در سفر پیدایش در عهد عتیق آمده، یعنی مسئله خلقت آدم، خلقت حوا، بیرون هبوطشون از باغ بهشت و عواقبی که از اونجا ناشی میشه. این اساطیر الاولین که به مبدأ جهان برمیگرده. متو همین مبدأ جهان رو کسانی هستن در همین مملکت آمریکا که شما و من درش زندگی میکنیم که فکر میکنن بله دقیقاً همون حرف تورات حاکم باید باشه و بله این اتفاق مثلا 5000 سال پیش افتاده، در حالی که ما میدیم تاریخ بشر بسی بسیار دیرین تر از این حرف هاست و بله واقعا خداوند جهان رو در 6 بار 24 ساعت آفرید و از این اعتقاداتی که امروز از نظر شما و من و غالب مسیحیان خرافه است، چرا که این زبان اساسا زبان عهد عتیق یا زبان قرآن زبان استعاری است، نه زبان حقیقی مجازی که هر لفظی دقیقا همون، وگرنه بی‌معناست. شما وقتی میگید الله نور السماوات و الارض، این معنای سوری و حقیقی نداره، فقط میشه در یک سطح استعاری از این استفاده کرد و استفاده کردن. شارحان فارسی زبان قرآن اتفاقا بهترین استفاده کردن، علی حجویری در کشف المحجوب، خواجه عبدالله انصاری در طبقات صوفیه، عطار در تذکرة الاولیاء، داستان خلقت و عهد الست رو تبدیل به یک منظومه عاشقانه کردن. بشر عاشق خداست، وقتی که خدا میپرسه از روح جمعی بشر که الستو به ربکم، قالو بلی، و این قالو بلی است که بعدا سرنوشت بشر رو تعیین میکنه. برای همین که سرنوشت میگه از برای یک بلی که اندر ازل گفته است جان، تا ابد مرد بلی اندر بلا افتاده است. میدید یعنی اعتقادات مذهبی هم زاده تخیل خلاق انسان است. عرفان بهترین نمونه اون در میراث ادبی فارسی است. شما فکر کنید جهانی که مولوی رقم میزنه چقدر جهان زیبایی است. البته موجود نیست چنین جهانی، جهان آرمانی است. جهانی که میگه اینه: هر که عاشق خانیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان. تشنگان گر آب جویند از جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان. شما جهان رو متصور بشید، تصور بکنید که در اون آب داره دنبال یک تشنه میگرده که تشنه رو پیدا بکنه و سیرابش بکنه. دو سویگی این احساس عاشقانه که بشر عاشق خداست ولی معشوق خدا هم هست، معبود خدا هم هست، ممدوح خدا هم هست. یعنی این یگانگی، این وحدت در کثرتی که خدا که عارفان می‌آفرینند، واقعا میشه گفت به راستی بزرگوارترین میراثی است که از گذشتگان ما به ما رسیده و مبارک باد باز بر ما که در این زبان زندگی می‌کنیم و در این گونه افکار.
خیلی ازتون سپاسگزارم آقای دکتر. در همین زمینه آخرین پرسش من این است که استادان دانشگاه‌های ایران رو با زور و با اجبار میکشانند به این که خودشون اعلام بکنن که ما بازنشستگی میخواییم. این واقعیت داره؟
یعنی بله واقعیت داره.
زور بازنشسته میکنن؟
بله واقعیت داره. البته این گونه اعمال در دوران سلطنت هم اتفاق میافتاد. من یادمه در سال 1341-42 هم که شاه میخواست انقلاب سفید خودش رو پیش ببره، بخشی از استادان واقعا اسقستار ایران به اصطلاح عامیانه ناگزیر بازنشسته شدن و میبایست استادان جوانی بیان و بیشتر تحصیل کردگان آمریکا که در اون زمان بیشتر سیاسی نباشن. حالا اون رو بگیرید مثلا یک حرکت متزلزل و مرددی تردید همراه با تردیدی از جانب اون نظام، این نظام اصلا با عنف، واقعا میشه گفت فقط با عنف، با زور و با اجبار هی داره اونی که از ایران بیرون هم نمیده و میل داره در ایران بمونه تدریس بکنه یا تحقیق بکنه، اون رو هم میروند. یعنی باور کنید سطح دانشگاه های ایران به اندازه‌ای نازل شده آقای مهری که من مدرس ایرانی دانشگاه مریلند اقلن روزی 30-40-50 ایمیل میگیرم از دانشجویان شایق دانش آموزی در ایران که مثلا به من نظر لطفی پیدا میکنن و راهنمایی میخوان و بعد میگن ما استادی نداریم که در این زمینه کار بکنه. مثلا همین کتاب تلیه تجدد در شعر فارسی رو میخونن و به جایی میرسن که فکر میکنن حالا میخوان این خط تحقیق، این گونه تحقیق رو دنبال بکنن، ولی استادان راهنمایی ندارن. من نهایت احترام دارم برای استادانی که در ایران میمونند و کار میکنند، ولی اونها رو هم به حاشیه روندن. دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی که از بارقه های واقعا دانشگاهیان ایران است، دکتر سیروس شمیسا همینطور، کسان بسیاری میشه نام برد، ولی اینها هم یا به اجبار یا به شکلی اونقدر عرصه رو برایشون تنگ میکنن تا خودشون دانشگاه رو ترک بکنند و به خونه نشین بشن و به این ترتیب نوعی خونریزی درونی در نظام دانشگاهی ایران داره اتفاق میفته که این آقایون که البته نخواهند بود در آینده تا غرامتش رو بپردازند، ولی نسلی غرامتش رو خواهد پرداخت با کمال تأسف.
ممنونم آقای دکتر کریمی عکاک. یک پرسش دیگر، ما حدود 10 دقیقه دیگه وقت داریم، یک پرسش دیگر دارم و اون در ارتباط است با این کتاب‌هایی که مرتب ایرانیان برونمرزی به خصوص جوانان به انگلیسی و گاهی هم به فرانسه می نویسند، به خصوص درباره خاطره هاشون از ایران.
بله.
چی می فرمایید در باب این؟
بسیار بسیار اتفاق خوبی است. من می بینم، چون خود من تحصیلات مدرسیم بیشتر در، یعنی در ادبیات تطبیقی بود، دکتر من در ادبیات تطبیقی است، این باعث شده است که ایران امروز یکی از مباحث مهم ادبیات تطبیقی بشه. یعنی واقعا نوشتار ایرانی تبارها که در آمریکا بیشتر زندگی و زبان اولشون زبان انگلیسی است، اعتبار خاصی داده به حضور ایران در عرصه مطالعه بین المللی و تطبیقی ادبیات. شما اگر نگاه بکنید به آثاری مثل مثلا Not Without My Daughter خانم بتی محمودی که در سال 1986 نوشته شد، اثر فقیری است و اصلا هیچ کشش نداره. حتی کسانی که از ایران بدشون میومد در اون موقع میفهمیدن که این کتاب با تعصب نوشته شده. ولی امروز شما نسل دومی از ایرانی هایی رو دارید که با یک گشاد نظری و در این حال با مهر به ایران، به تمدن ایران، به فرهنگ ایران، به ادبیات ایران، به ادبیات فارسی این آثار رو به وجود میارن. و حالا اتفاقا در کنار این بخش بزرگی از این آثار میدید که حبسیه هاست. خانم هاله اسفندیاری کتاب My Prison My Home رو نوشت، آقای مازیار بهاری همینطور، آقای خانم کی اون رخسانا صابری همینطور، بسیارانی، آقای هوشنگ اسدی، بسیارانی از کسانی که یا زبان دومشون به حد در حد خانم آذر نفیسی مثلا به ذهن من میاد، خانم رویا حکاکیان بسیار آثار خوبی آفریده، اینا کسانی هستند که
با شما خویشاوندی ندارن.
نه خیلی خویشاوندی ندارم، ولی دوست هستیم با هم و خیلی من اندیشه ایشون رو قبول دارم و براشون احترام قائلم و برای همه این جوانانی که اسم بردم. اتفاقا من یکی از کارهایی که می‌کردم و هنوز هم می‌کنم دعوت از این جوانانی است که به زبان انگلیسی دارن می‌نویسن و همین کاری که گفتم خدمتتون می‌کنن و می‌تونن برای نوعاً دانشجویان من سرمشق‌های خوبی باشن که اونا این دانشجو به اصطلاح به اونها نگاه بکنن، نزدیک بشن به نوع همکاری و نوع کاری که اونها میکنن و از خودشون به جا میگذارن. ولی جای تأسف میخوام بگم در اینجاست که بخش بزرگی از اینها داستانهایی به زندان رفتن است که در دوره آقای احمدی نژاد به غایت رسم شد و آدم ها رو بی خودی میبردن به حبس و بعد هم آزاد میکردن چون دلیل نداشتن نگه دارن و به نوعی گروگانگیری تک تک تبدیل شده بود. متاسفانه نام بدی برای ایران میاره، ولی اون در اذهان کسانی نیست که فقط به این کتاب ها نگاه میکنند و ادبیات فارسی یا فرهنگ ایران رو بیش از این نمیشناسن. بنابراین از دو سو این آثار خدمت میکنند، یکی گسترده کردن دید کلی غربیان نسبت به فرهنگ ایران و دیگری آگاه کردن مردم از امور سیاسی ایران که متاسفانه خبر خوشی نیست ولی باید بالاخره شنید و بهش اندیشید.
آقای دکتر، این آقای کریستوف بالایی، درست میگم اسمشون؟
بله درست.
فرانسوی.
بله.
ایشون تعداد کثیری از آثار داستانی چاپ شده در ایران رو از سوی بانوان اینها به فرانسه ترجمه کردن.
کاملا درسته. ایشون تخصص
اینم یه جنبش خاصیه به وجود اومده.
بله دوست من بود و به همین دلیل من قبول کردم کتابی که او و میشل کوپرس نوشته بودن به نام سرچشمه‌های داستان کوتاه فارسی ترجمه بکنم، چون اون هم باز یه نوعی گشایش ایجاد کرد در درک روش نقد ادبی به سبک استراکچورالیسم یا ساختارگرایی. آقای کریستوف بالایی برادر لانگزو در پاریس تدریس میکنه و نثر فارسی، نثر داستانی فارسی تخصص چه. من هم از مقالی از ایشون رو در یکی دیگه از کتابام که ویراستارش بودم به نام اسیزان نیمایوشیش که درباره قصه مرقد آقا ایشون نوشته ترجمه کرده به در اون کتاب در آوردم و بله خدمتی میکنه. بعد از زبان انگلیسی شاید بشه گفت بیشترین ترجمه از زبان فارسی در ادبیات معاصر به زبان فرانسه شده و ولی با فاصله زیادی. زبان انگلیسی و اونم به دلیل آمریکا، به دلیل اینکه بسیاری از این مهاجرانی که یا به دلیل انقلاب یا در حول و حوش انقلاب ایران رو ترک کردن در آمریکا سکنا گزیدن و الان فرزندانشون به عرصه رسیدن، بنابراین نوشتن آثار فارسی به زبان انگلیسی خیلی بیشتر است از زبان فرانسه و آلمانی دیگر زبان.
آقای دکتر کریمی عکاک بفرمایید که نام بردید از مقاله، خود شما به عنوان مقاله نویس تعداد کثیری از آثار مثلا بله. یادم یه زمانی درباره دارالمعارف بریتانیکا بله. صحبت بله. میکردید بله. و تعدادی مقاله که به اون داده بودید.
درسته. مجموعه از این گزیده از این مقاله ها در ایران میخواست در بیاد ولی هنوز در نیامده، چون ماه هاست بلکه بیش از یک سال شاید در
وزارت ارشاد
بله جلوش گرفتن و عملاً به ناشر گفتن که این شخص ممنوع القلمه و از این هیچ چی ما اجازه نمیدیم چاپ بشه.
چرا شما چه کردین؟
نمیدونم، با شما مصاحبه کردم این موری بله با شما نشست و برخواست کردم.
خب آقای دکتر در پایان میخواستم نظرتون رو بفرمایید درباره دو تن از برگزیدگان ایرانی فرهیختگان، دکتر مجید تهرانیان و سیروس آریانپور.
روان
با اونا دوست بودیم.
بله روان هر دوانشون شد و همینطور با روانشناس دکتر احسان نراقی. مجید تهرانیان از دانشگاه هاروارد دکتراشو گرفت و در سال 1972 به ایران آمد و در همون سازمان برنامه‌ای که من بودم مشغول شد و از اونجا سابقه دوستی ما آغاز شد و من یادم ایشون منزلی رو اجاره کرده بود در تهران که درخت خرمالوی خیلی پرمیوه‌ای داشت و ما پاییزها که میشد دو سه سالی مرتب به خرمالو خوری میپرداختیم در حیات منزل ایشون. در اونجا موند و بعدا از سازمان برنامه به طرح آینده نگری تلویزیون منتقل شد و حول و حوش انقلاب از ایران بیرون آمد و در دانشگاه آکسفورد یک سالی بود، بعدا رفت به پاریس در یونسکو مشغول شد، اونجا خدماتی کرد و کم کم رشته تحصیلیش تبدیل شد به مطالعات صلح، پیس استادیز به اصطلاح. در دانشگاه هوایی ایشون به عنوان استاد تمام تودا اینستیتوت فور پیس به نظر من سازمان این بود رهبر اینجا بود و رئیس اونجا بود.
نزدیک به 100 مصاحبه من با ایشون
بله بنامه. بله بله بسیار آدم مؤثری بود، خیلی خوب صلح رو در مفهوم جهانی خودش خوب میفهمید. 7 8 سال پیش
اینه براتون بگم، معذرت میخوام وسط
بفرمایید،
من با ایشون هم کلاس بودم در کلاس
نمیدونستم عجب
ششم ادبی مدرسه علمیه
عجب.
در آنجا با خیلی ها ما هم کلاس بودیم از جمله با آقای ثابتی مقام امنیتی.
او مقام امنیتی خیلی خوب بود.
کلاس ما هم مجید ایرانیان بود،
هم پرویز ثابتی
هم پرویز.
بله به هر حال متاسفانه در این 4 5 سال گذشته ایشون دچار بیماری بود و تقریبا سال آخر دیگه عملا
نقصان حافظه بود.
بله نقصان حافظه بخشی از اون بود و همون چیزی که به اصطلاح فارسی میگن نسیان و فراموشکاری، شاید مثلا به تشخیص امروز آلزایمر باید گفت و درگذشت. و روانش شاد بسیار مرد نیکندیشی بود و به راستی خیرخواه همگان. شاید تعداد کسانی که از مشاوره با او بهره گرفتند که من خودم یکی از اونها هستم به 120 نفر برسی که ایشون ساعت ها وقت صرفشون کرده و به اونها راه و چاه تحصیل یا تدریس یا تحقیق یا نوشتن یا بقیه فعالیت ها رو بهشون داده. دکتر آقای سیروس آریانپور مرد نازنینی بود، مترجم خیلی خوبی بود. من در ایران همون دوره انقلاب با ایشون آشنا شدم، در خدمت بزرگواران دیگری از جمله دکتر باقر پرهام و داریوش آشوری و دوستان دیگر. سیروس آریانپور از کسانی بود که خیلی به آثار فرانسه اشراف داشت، آثار اجتماعی فرانسه، و بسیاری از اونها رو به فارسی ترجمه کرد. همسر ایشون در مدرسه عالی ترجمه که من چند سالی تدریس میکردم دانشجوی من بود و بنابراین از اونجا یک آشنایی دوگانه ایجاد شد و شبهای بسیار رو در خدمت ایشون، آقای داریوش آشوری، آقای دکتر باقر پرهام گذرونیم به مباحثات سیاسی و اظهار نظرهای ادبی فلسفی در ایران، تا اینکه هر کدام همه ما در حقیقت آواره شدیم، هم من، هم آقای دکتر باقر پرهام، هم آقای سیروس آریانپور، هم آقای داریوش آشوری، هم شاهرخ مسکوب که گاهی به ما میپیوست، و از وطن رخت کشیدیم و هر کدوم به جایی. من به آمریکا آمدم و بقیه مثل همشون در پاریس هستن. آقای باقر پرهام شنیدم که تازگی ها به کالیفرنیا آمدن، در شمال کالیفرنیا.
بله، شمال کالیفرنیا هستن. چند سالیست نزد اعضای خانواده شون.
من
خیلی ممنونم آقای دکتر. من از شما میخوام تقاضا کنم که باز هم به درخواست های ما پاسخ مثبت بدهید برای این مصاحبه های جالب.
با کمال میل و اشتیاق. شما میدونید که هم شما به عنوان مصاحبه‌گر، هم من به عنوان یک مدرس، این کار رو نه برای هم انجام میدیم نه برای هیچ چیز دیگری، بلکه برای اون کسانی که در ایران نشستند و چشم به چنین برنامه‌هایی دارند. شنیدن یک مصاحبه‌گر، کار یک مصاحبه‌گر حرفه‌ای با کسی که حرفی برای گفتن داره منتظرند، و متأسفانه در همین کارم هم میدید که چه پارازیت‌ها و چه کارهایی می‌کنند که این گونه پیام‌ها به گوش بینندگان و شنوندگان ایران نرسه. بنابراین این یک واجب عینی است، نه حتی واجب کفایی، که این مصاحبه انجام بشه و در حضور شما لذت خاص خودش رو.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم. همیهنان گرامی، بینندگان تلویزیون اندیشه، این برنامه روزهای جمعه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر اجرا می‌شود. برنامه دیگری من دارم در خدمت آقای محمد امینی، دوشنبه ها ساعت 9:30 تا 10:30 شب به وقت لس آنجلس. بار دیگر تشکر میکنم از استاد کریمی عکاک و با سپاس از خانم غزاله کارگردان این برنامه. شب و روز همگی شما خوش و خرم.